من دیوانه نداری.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
همین نکات ساده، همین نکات کوچولو، همین نکاتی که خیلی راحت میتونیم انجامش بدیم، میتونه باعث بشه که ما صرفه‌جویی داشته باشیم در مصرف آب و باعث بشه که یه مقداری حالا عزیزانمون که مشکل آب دارن در مناطق مختلف کشور، این مشکلشون کم رنگ تر بشه. پس یه رعایت کوچولو هم یادم رفت این رو هم بگم، ثواب هم در ذهن داره، واقعا ثواب داره. میدونید صرفه‌جویی خودش جزء چیزایی که در دین مبین اسلام بهش تاکید شده، درست مصرف کردن، صرفه‌جویی یعنی درست استفاده کردن، و همین نکات خیلی ساده و کوچیک خودش صرفه‌جوییه. هر یه قطره آبی که ما صرفه‌جویی بکنیم کلی ثواب داره. به غیر از ثوابش، کمک کردن به دیگران هم هست و یک فعالیت اجتماعی، یک مشارکت اجتماعی. پس مد نظر قرار بدید این رو، همین نکات خیلی ساده رو. اما بریم باز سراغ یک بخش گفتگوی دیگه. ما در خبرها داشتیم که تقریبا 40% تخریب‌ها در این دفاع مقدس 12 روزه در منطقه 4 تهران بود و ساختمان‌های آسیب دیده در منطقه 4 حدود 40% رو شامل می‌شدند. در این خصوص می‌خوایم الان صحبت بکنیم با جناب مهندس محمد علی فیاض، مدیر و جانشین شهردار در مدیریت بحران منطقه 4 تهران، که خدمتشون سلام، عرض ادب و احترام دارم.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و جناب آقای احمد سعد، گوینده محترم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، ممنون، متشکر. جناب آقای فیاض عزیز، این خبر درسته دیگه که حدود 40% آسیب ها در منطقه 4 تهران بوده؟
بله، تقریبا در واقع جنگ 12 روزه که در واقع تحمیلی بود به جمهوری اسلامی، رژیم در واقع میشه گفتش که در منش صهیونیست، منطقه 4 رو در واقع میشه گفتش که مورد آماج حملات خودش قرار بود و بیشتر واحدهای مسکونی و حتی واحدهای متروکه در واقع کارگاهی رو حتی مورد هدف قرار دادن.
بله، نسبت این حالا تخریب ها در برابر با دیگر مناطق به چه صورت بوده؟ حالا غیر از اینکه 40% ما در منطق 22 گانه منطقه 4 رو میبینیم که 40% و 21 منطقه دیگه 60%، میزان تخریب میشه مقدار بیشتر توضیح بدید؟
ببینید خدمتتون عرض کنم که ما تخریبا رو در واقع میشه به 4 دسته تقسیم میکنیم که از نظر مهندسی تعمیرات جزئی داشتیم، یعنی تخریبات جزئی داشتیم، و تعمیرات متوسط که بحث پایدارسازی داره و مقاوم سازی، و در انتهای که تخریب و نوسازی واحدهای احداثی که به کلی در واقع میشه گفتش که مورد آسیب قرار گرفته رو در دستور کار داریم. آماری که اعلام شده در واقع در منطقه 4 تعداد کل واحدها با تعمیرات جزئی اون تقریبا 2608 واحد بوده که دچار آسیب شده، و خدمتتون عرض کنم که در کل ما میتونم خدمتتون عرض کنم بیش از حالا آماری که اعلام کردن بین 40-50% در واقع میشه گفتش که حملات رژیم صهیونیستی در محدوده منطقه 4 ما صورت گرفته، که مردم واقعا همکاری بسیار خیلی خوبی رو در واقع با ما داشتن. سازمان های در واقع میشه گفت مسئولیت پذیر و عملیاتی هم همینجور، اونها هم در واقع میشه گفتش که در زمان در واقع میشه گفت شروع اصابت، حالا بیشتر اصابت ها هم اینجوری بود که از ساعت 2 در واقع شب شروع میشد تا تقریبا نزدیکای 6 صبح، یعنی عمدتا حالا دشمن صهیونیستی این زمان رو انتخاب کرده بود و به خاطر اینکه بتونه در واقع میشه گفتش که دست برتری بگیره، بیشتر واحدهای مسکونی ما رو در واقع دچار در واقع آسیب قرار میداد و میخواست بیشتر مردم در واقع میشه گفت در فشار قرار بگیرن، که در واقع الحمدلله نتونستن به این در واقع اون تصمیمشون برسن و مردم پای کار اومدن و در واقع میشه گفت مقاومت خوبی از خودشون نشون دادن، پایداری کردن و در واقع اتفاقات خیلی خوبی رقم خورد که ما خودمون یک درسی رو در واقع یاد گرفتیم در مدیریت بحران. شاید ما در 20 خورده سالی که در بحران خدمت میکنیم بیشتر حوادث غیر مترقبه رو در واقع میشه گفت در دستور کار خودمون داشتیم، ولی این بخش هم در واقع بخش جنگ هم به در واقع دستورات ما که بحث انسان ساخته در واقع میشه گفت اضافه شد و تونستیم یک تجربه بسیار گرانی رو در رابطه این جنگ در واقع تحمیلی به دست بیاریم.
برای عزیزانی که تهران نیستن، حالا شنوندای عزیزمون در اقصار نقاط کشور، در خصوص موقعیت منطقه 4 تهران میفرمایید؟
بله.
منطقه 4 تهران دقیقا در کدام محدوده قرار داره؟
بله.
و اینکه چرا اینقدر محدوده منطقه 4 مورد هدف قرار گرفت، در حالی که حالا منطقه 4 رو من با اون چیزی که حالا در هر صورت ما میدونیم خیلی هم به نظر میرسید که حالا منطقه خاصی نبود که اینقدر مورد هدف قرار داره.
حالا در صورت بالاخره محدوده دشمن دیگه برای جایی که پر جمعیت اونجا رو انتخاب میکنه بیشتر. محدوده منطقه 4 خدمتتون عرض کنم، ما یکی از مناطق 22 گانه شهر تهرانیم.
بله.
بزرگترین در واقع میشه گفتش که منطقه شهر تهران، تقریبا 11% شهر تهران رو در واقع منطقه 4 در واقع میتونیم بگیم که در این پهنه در واقع میشه قرار گرفته که دارای 9 ناحیه و 20 محل و با جمعیتی بالغ بر 1,200,000 نفره. وسعت منطقمون تقریبا نزدیک به 75 کیلومتر شهری و 100 کیلومتر در واقع حریم. خب دشمن میگرده دنبال یه جایی رو پیدا میکنه که خب هم جمعیت بالایی داشته باشه، هم بتونه بیشتر خسارت وارد بکنه. حالا شاید مثلا یه نقطه، حالا از نظر اونا شاید شرایطی بین در واقع میشه که حالا بحثای نظامی و غیر نظامی رو بخواد یا شرکا رو در واقع در نظر قرار بگیره.
من بین کلام شما یه توضیح خدمت شنوندای عزیز عرض بکنم، از اینه که الان دارن صحبت های جامعه مهندس فیاضی رو میشنون، این رو بدونید. ببینید عزیزان، من این توضیح میدم، حالا آقای فیاض توضیح بیشتر خواهند داد. در منطقه 4 تهران ما یک تراکم جمعیتی داریم در شهرک هایی که اونجا هست، یعنی ما شهرک هایی رو داریم، شهرک امید، شهرک هایی که متعلق به ارتش سرافراز ما هست، پرسنل و خانواده هاشون اونجا ساکنن، یعنی ما بیشترین میزان تراکم خانواده ها رو اونجا داریم. این نیست که ما پادگان نظامی داشته باشیم و به شدت دشمن سعی کرد از همون روز اولی که حملات خودش رو انجام داد با حمله به شهرک شهید چمران، البته در فکر کنم منطقه 3 میشه شهرک شهید چمران، و بعد جای دیگه که شروع کرد به هدف قرار دادن، مناطق مسکونی که خانواده پرسنل درش بودن رو بزنه. ببینید، یعنی رعبی رو در خانواده های پرسنل ایجاد بکنه و اینقدر ناجوان مرد دشمن ما. حالا جناب فیاض بیشتر این رو توضیح خواهند داد.
بله، کاملا درست فرمودید که ما شهرک‌های بسیار بزرگی رو که حالا شهرک پرهنگیانه که مربوط به آموزش پرورشه در واقع تو محدوده ما هست، شهرک پارس رو داریم، شهرک امیدی که فرمودید، خیلی از شهرک‌های شهرک شهید بهشتی که بازنشسته‌های قدیم زمان جنگ هستن حتی.
بله.
و خیلی از شهرک‌های دیگه که در محدوده ناحیه 8 ما تو حکیمیه هستن و اینها در واقع همه شهرکن و همه مسکونین و حالا در واقع به گفته حضرت علی عمدتاً در واقع خانواده ای در واقع میشه گفتش که این مجموعه بزرگ در واقع شهری درونش دارن زندگی میکنن. من خدمت عرض کنم این دشمن در واقع 100% هیچ وقت نمیتونه به در واقع اون امیال شیطانیش برسه، به دلیلی که خب ما یک مردم واحدی داریم، مردم مقتدری داریم، همچون که در دفاع 80 دفاع مقدس هم مردم نشون دادن دیگه، پایکارن و الان هم پایکارن. ما در واقع میشه گفت انرژی خیلی خوبی هم گرفتیم. ما درسته حالا 12 روز در واقع این جنگ طول کشید و واقعا پرسنل و مردم 12 شبان روز پای کار بودن. ما پرسنل ما 12 شب منزل نرفتن، حتی خیلیشون به منزلشون حتی تلفن هم حتی نزدن، همسرانشون زندگیشون زن و بچه‌شون میدونن که اینا در واقع دارن خدمت رسانی میکنن به مردم و در واقع در حال خدمات رسانی هستن. اقدامات خیلی خوبی هم در واقع در صورت گرفت توی محدوده ما که حالا حضور به موقع مسئولین و نیروهای عملیاتی بود در سر صحنه، کنترل و مرور امنیت بود که نیروهای بسیج و سپاه انجام میدادن و فرات امدادی و در واقع میشه گفت نیروهای حالا خدم آتش نشانی الهلال احمر و خیلی از نیروهای دیگه پایکار بودن و همکاری مشارکت مردم رو میتونم بگم که بسیار عالی بود. حتی جالب بود که خود مردم کمک میکردن، میرفتن حتی آب میخریدن میآوردن و کمک میکردن و یا مثلا میرفتن کارهای شاید مثلا دوستانی که حالا مذهبی بودن حتی مراسم برپا میکردن و خیلی از اقداماتی که در واقع در طول این مدت انجام شد واقعا مثال زدنیه. یعنی
من خودم اصلا مردم مشارکت خیلی عجیب و غریبی داشتن.
بسیار عالی، بله بسیار عالی.
یعنی من خودم همون شب اولی که اتفاق افتاد، از همون موقع به واسطه نوع کارمون که داریم، من در فضای مختلف حضور پیدا میکردم و من میدیدم مردم چطور پای کار هستن. اونجایی که باید تخلیه میکردن سر این مسیر، خود مردم میومدن راه رو باز میکردن برای ماشینای امدادی، میگفتن توقف نکنید، ماشینا رو جابجا میکردن و اصلا یک فضای اجرایی خیلی عجیب و غریبی بود. به لطف خدا
من خدمتتون عرض کنم که ما در طول این مدت تعداد در واقع میشه گفتش که 134 خانوار رو در بهترین نقاط شهر که هتل‌ها بودن اسکان دادیم، یعنی به تعداد 379 نفر ما در این در واقع شروع جنگ تعمیری 12 روزه اسکان دادیم در تقریبا 9 یا 11 تا هتل که در محدوده حالا شهری بود، که بیشتر ما در مجموعه خودم که هتلشیان و هتل شهر بودن اسکان رو در واقع میشکوف دیدیم و مردم رو هدایت کردیم اونجا، و الان نزدیک 2 ماه مردم اونجا دارن استفاده میکنن از این هتل و هزینه هاشون رو شهرداری در واقع میشکوف در حد توانش تا الان پرداخت
کاملا کردیم. شهرداری کاملا آقای زاکانی به عهده گرفته.
بله بله، ما در واقع میشه گفت از شروع کار بحث جستجو و نجات، آوار برداری و در واقع میشه گفتش که اسکان به عهده شهرداری واگذار شد توسط دولت محترم، و این اتفاقات خوبی بود. ما توی این قضیه تونستیم شهر هم یه محک بزنیم و در واقع دستگاهایی که در شهر در واقع میشه گفتش که کارهای بسیار بزرگی انجام دادن، که رؤسای حالا خود دستگاه ها میگفتن که این خوبه که این در واقع تجربیاتی که در توی تهران این شیوه نامه در واقع میشه گفت ارائه شد از قبیل خدمات‌های حمایتی اجتماعی و برآورد و جبران خسارت وارده به شهروندان تهرانی در جریان دفاع مقدس رو در سایر نقاط در واقع ایران اسلامی مونم در اختیار بذاریم، چون واقعا یک کار بسیار بزرگی رو در شهر تهران دستگاه‌ها و در واقع مردم با کمک هم انجام دادن.
بله.
من اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، ما میتونیم ساعت‌ها بشینیم راجع به موضوعات مختلف صحبت کنیم. ما حتی یه شماره تلفن در واقع میشه گفت در اختیار از این قرار دادیم، همون شماره تخصصی 137 گذاشتیم که اگر مورد خاصی هست در واقع مردم اطلاع بدن. حتی در محل آسیب ما اونجا میز خدمت گذاشتیم و هر روز بچه‌های ما از ساعت 8 صبح تا در واقع ساعت 20 پاسخگوی مردم بودن و جواب میدادن در واقع مشکلات رو مردم رو، و اگر مورد خاصی بود، کاری بود، حتی برای گرفتن حمل و نقل در واقع وسایلشون، حتی گروه جهادی اومدن. خیلی جالب بود که از نقاط در واقع ایران به ما زنگ میزدن که آقا ما تیمای جهادی داریم، بپرسیم میان برای کمک. حالا از گفتیم نه بابا خیلی لازم نداریم، ولی همین شهرهای اطراف مثل خود قم طلاب عزیز اومدن، مثلا شاید باورتون نمیشد همه خاکی پاکی هستن، کسی نمیدونست اینا طلاب هن، حتی میومدن وای میشدن کار میکردن و خیلی از خیری مثلا کارتون میرفتن میخریدن میآوردن و کمک میکردن که این وسایلشون رو جمع بکنن، وسایل در واقع شهروندانی که مورد در واقع آسیب قرار گرفته بودن، و اقداماتی از این قبیل فوق العاده در واقع میشد تو محدوده یارا منطقه 4. حالا ما یک کار بسیار بزرگی هم تو محدوده منطقه 4 قرار انجام دادیم، اگر خدمتتون بگم فکر کنم بد نباشه. ما یک خطوط 63 کیلووات که بر اثر حالا در واقع میشه گفتش که حملات حالا موشکی در واقع به یک کارخونه مسروکه بود که یک کابل برقمون در طول حالا به طول 1 کیلومتر دچار آسیب شده بود، رو ما ظرف 6 ساعت تونستیم اینو در واقع ترمیم کنیم با در واقع اکیپ‌های در واقع میشه گفت توانیر، که اون روز کار بسیار زیادی بود. یعنی با اینکه حالا منطقه خطرم بود و احتمال میدادن دوباره مورد آسیب قرار بگیره، و بچه‌ها 5 6 نفر از این اکیپ اومدن وایسادن کار کردن و این در واقع خط رو دایر کردن، که میتونیم بگیم که کار بسیار بزرگی بود. 10,000 نفر رو از بیبرقی ظرف 6 ساعت تونستن این تیم انجام بدن که این خطوط برقرار باشه و این انرژی دایر بشه و شهروندان هم بتونن ازش در واقع بهره ببرن و استفاده بکنن، و واقعا کار بزرگی در شهر انجام شد که حالا جا داره که اینا در واقع وقایع نگاری بشه و در واقع حتما نوشته بشه و عزیزان ثبت بکنن و بتونن از این در واقع میشه گفت شرایط استفاده بکنن.
بعد حتما اینها منعکس بشه.
بله بله کاملا.
چه نوع ساختمان هایی بیشترین خسارت رو دیدن آیه فیاض عزیز؟ مسکونی، تجاری، آموزشی، اداری؟
ما بیشتر وادهای مسکونیمون در واقع میشه گفت آسیب دیدن، بیشتر مثلا تو محدوده در واقع تجاری به تعداد کمتری، در واقع مثلا یه واحد اداری تجاریمون که در محدوده پاسداران بود 22 واحد بود که اداری بود، یعنی دقیقاً جایی که در واقع موشک خورد روبروش این 22 واحد بود که در واقع دچار آسیب شد، و الان هم اگر کسی از اونجا عبور بکنه بستان نهم میبینه که اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی خود مردم اومدن پای کار و در واقع میشه گفتش که اقدامات اولیه رو انجام دادن، خب شهرداری بهشون گفت اگر میخواین.
جالب بود اونجا یه باشگاه ورزشی رو زده بود، خیلی بله. برای من عجیب بود باشگاه، من خودم رفتم اونجا، همسایه‌ام گفتن اونجا یه باشگاه ورزشی بود و باشگاه ورزشی رو زده بود و حالا میزان تخریب ساختمان‌ها به خاطر موج انفجار زیاد بود، خود بله، یه واحد بیشتر تخریب نشده بود، ولی آنچه که اتفاق افتاده بود البته واحد کناریش به خاطر نوع ساختش هم یه مقدار اینم بد نیست ما اینجا اشاره بکنیم که نوع ساخت و سازها هم خیلی مهم و اثری
داره.
الان دقیقا در همین موردی که پاسدارانی که شما میفرمایید واحد کناریش دو ضلعش، دیوارهای دو ضلعش کاملا ریخته بود، یعنی اینقدر دیوارها نازک بود که به خاطر موج انفجار دو ضلع یک مجتمع مسکونی فکر میکنم 6-7 طبقه هم بود ریخته بود دیوارها، و این اتفاق یعنی این که ما نوع ساخت و سازمون هم باید روش دقت بکنیم بالاخره. حالا در هر صورت فردا یک حالا انشالله که هیچ وقت جنگ نباشه، ولی حوادث غیر مترقبه و حوادث طبیعی هم ما داریم توی کشورمون، اگر یه زلزله می اومد برای این واحد چه اتفاقی می افتاد واقعا؟
کاملا در واقع صحیح. ما ببینید ساختمانایی داشتیم که با قدمت بین 50 تا 60 سال حتی بله. یعنی در واقع خاک ها، یعنی اگر یه بارندگی شدید بشه شاید مثلا 2 سال دیگه هم خود همین مالکین باید برن تقاضای در واقع تخریب نوسازی بدن. خب این واحد مشخصا در یک در واقع شرایط حالا اینچنینی وقتی قرار میگیره دچار آسیب میشه، و ما تجربه خیلی خوبی تو بحث چالش های فنی و ارزیابی آسیب شناسی ساختمان ها پس از انفجار هم به دست آوردیم. یعنی تجربه بحران انفجار اخیر تهران در واقع میشه گفت این چالش نوینی رو پیش روی متخصصین حتی قرار میده که کاملا با الگوها و تجربه زلزله‌های پیشین متفاوته. مثلا ما بیشتر رو بحث زلزله کار کردیم، اصلا تو بحث ماهیت انفجار و رفتار خرابی اون که واسه حالا بسیاری از مبانی و دستورالعمل‌های رایج ارزیابی میشه کافی نبود، اما تونستیم به یه چیزای بازنگری بکنیم و بتونیم از نظر در واقع میشه گفت تخصصی هم در واقع این رشته که رشته انفجارات هست تو بحث در واقع تخصصی قرار بدیم. مثلا حالا نوع آسیب ها مثلا میتونیم بگیم تمرکز فشار بوده، رفتار شکست مساله بوده، همینجور که حضرت علی فهمیدید آسیب به اتصالات مثلا میتونه باشه.
یعنی در این یه اصطلاحی شما دارید اون نظام نامه ای که داره برای ساخت و ساز بله. که باید رعایت بشه، الان شما به یه سری پروتکل های جدید رسیدید توی این ایام.
کاملا مثلا ما یه سری موضوعات مثل دچاری کشف آسیب، ما نمیدونیم تو عمق ساختمون مثلا این انفجار چه تأثیری میتونه گذاشته باشه، یعنی تأثیر بر سازه مجاور مثلا میتونه چه در واقع رفتاری داشته باشه، یا رفتارهای نیرویی که میتونه ضربه ای باشه و متمرکز باشه میتونیم در واقع این رو لحاظ قرار بدیم، یا انتقال فشار گسترده که تخریب تدریجی رو میتونه در واقع در مدت زمان موج بالاتر میتونه ایجاد بکنه رو مثلا خوب به دست آوردیم، و باید در کل ما ریسک و کاهش ظرفیت باقی مونده رو در واقع در نظر بگیریم با خیلی از موضوعاتی که میتونه به ما کمک میکنه، و دستورالعمل هامون رو در واقع نو کنیم، یعنی ببریم به سمتی که این مهندسی انفجارات هم در واقع میشه که به دیگر دستورالعمل هامون در واقع توی بحث حالا مقایسه ای میتونیم اینا رو در واقع لحاظ بکنیم.
یعنی در پایان کارهای سری استانداردهای جدیدی باید تعریف بشه الان دیگه.
بله.
با توجه اون چیزی که قبلا اصلا دیده نشده بود، قبلا فکر میکنم توی تهران ما فقط بر روی بحث زلزله خیلی بله. تمرکز داشتیم تا الان، و از الان به بعد این نگاه باید عوض بشه، بحث انفجار تو اینها هم میاد، چون در هر صورت ممکنه الان فقط انفجار از بمب ها اینا نیست، یعنی ممکنه یک آتش سوزی منجر به یک انفجاری بشه، یک نشت گاز، و این ممکنه تخریب خیلی شدید ایجاد بکنه.
بله، همینجوری که فرمودید ما توی بحث در واقع مشکل مدیریت بحران خب دنبال بیشتر بحث پیشگیری و آمادگی مقابله و بازسازی بودیم.
بله.
و توی همین در واقع سیستمایی که در واقع ما داریم کار میکنیم که حالا 20 خورده ای سال هم هست داریم زحمت بکشیم و کار میکنیم، این بحث در واقع میشه گفتش که انسان ساخت که میتونه انسان ساخت، تا قبل مثلا ما میگفتیم شاید مثلا یک نفر و مثلا یه پیمانکاری داره توی یک محدوده شهری کار میکنه و یک آسیبی رو به یک خطوط در واقع میشه گفت انرژی وارد میکنه و اون آسیب میشه انسان ساخت. حالا فهمیدیم که انسان ساخت جنگ هم میتونه باشه، و ما حالا باید حتما ضرورت اینه که ما توی بحث‌های ارزیابی حرفه‌ایمون هم و تحلیل کردن برجسته‌مون رویکردهای بین رشته‌ای رو در واقع انتخاب کنیم، که حالا تجربه نشون میده که ما پس از انفجار حتما باید از در واقع صرفا حضوری مهندس سازه یا معمار نیست که ما بخوایم در واقع یه تیمی رو تشکیل بدیم، باید ارزیابان حرفه‌ای بهتری رو یا تحلیل کردن برجسته رو توی تخصص‌های در واقع متنوع که حالا گرفته از سازه و تأسیسات معماری و مساله و ایمنی و در واقع حتی روانشناختی حوادث رو در واقع کاملا باید مد نظر قرار بدیم، که میتونه این ارزیابی مؤثر در در واقع بحران انفجارهای شهری که مستلزم میتونه باشه آسیبای آشکاری رو در واقع داشته باشه یا آسیبای پنهان حتی که میتونه توسط افراد با تجربه شناسایی بشه و ثبت بشه و بتونیم بهره گیری بکنیم و دانش‌های تخصصی که میتونه هر روز در حوزه‌های تحلیلی و جامعه‌ای ارائه میشه که میتونه مهمتر از همون صرف به سفته رسوندن اون مشاهدات فیزیکی کافی نیست. یعنی ما ببینیم فقط یه جا یه اتفاقی افتاده عینی و تجربه میدانی نمیتونه کمک ما بکنه. اینا تحلیل‌های در واقع کمی سازیه. ما میتونیم تصمیم‌های کلانی رو تو این قضیه بگیریم و میتونه به ما کمک بکنه در فقدان تیم‌های حرفه‌ای که میتونه تحلیل محور هم باشه که احتمال خطا رو در شناسایی آسیب در واقع برای ما کم بکنه و ما بتونیم بهتر این در واقع مش گفتش که در واقع تخصص و در واقع تجربه رو لحاظ بکنیم توی این موضوع در واقع انفجارات.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم واقعا از توضیحاتی که فرمودید. بسیار توضیحات خوبی بود، برای من حداقل نکات بسیار ارزشمندی رو داشت. سپاسگزارم از شما. یه خدا قوت میگم، من با دوستان مجموعه خدمات حالا توی این مدت ارتباط داشتم و من میدیدم که سازمان خدمات بچه ها رو میدیدم که همونطور که شما فرمودید تمام قد پای کار بودن. یعنی زمانی که خیلی ها تو همون ایامی که تهران خلوت شد و تعطیل بود خیلی از جاها و به حالا کارمندها دورکاری داده بودن، یه دی مرخصی گرفته بودن و رفته بودن از تهران، من میدیدم برای بچه های شهرداری تمام قد حضور دارن، از همون ساعت اولیه حضور داشتن و آماده باشه 100% بودن برای هر اتفاقی هر رخدادی. و تو این ایام حتی ما یه سری از موارد رو تو شهر کمتر حتی دیدیم. مثلا ما بحث تو همین ایام به همت بچه های شهرداری جمع برای معتاد های متجاور که شهرداری اومده به عنوان یک فعالیت که وظیفش هم نیست و به عهده گرفته، میدیدیم این اتفاق بیشتر از پیش افتاده. و بحث فعال برای بچه هایی که حالا کار خدماتی انجام میدادن، میدیدیم تو مناطق مختلف این نیروهای خدماتی بیشتر دارن فعالیت میکنن. زمانی که یه جا مورد هدف قرار میگرفت بلافاصله نیروهای خدماتی اونجا حاضر میشدن، با وجود اینکه خب احتمالات خطرهای دیگه هم کنارش بود، ریزش ها و اینا، سعی میکردن تمیز بکنن، سری جمع جور بکنن، شیشه ها رو جمع بکنن، مسیرها رو باز بکنن. و واقعا شهرداری تو این مدت مجاهده کرد و خدا قوت باید گفت شاید جز جاهایی بود که کمتر دیده شد، کمتر به زحماتشون پرداخته شد. یه خدا قوت من میگم به نوبه خودم و مطمئنن مردم ما هم قدردان شما خواهند بود و خدا قوت میگن به شما و همه عزیزانمون در مجموعه شهرداری تهران. و همینجا باید یه دست مریضات گفت به جناب زاکانی، توی این ایام به نظر من یک نمره خیلی خوبی شهرداری تهران گرفت و خدا قوت باید گفت خدمت همه عزیزانی که در این عرصه فعالیت کرد.
من نقطه پایانی را گذاشته دیدیم خدمت در واقع میشه گفتش که مردم عزیزمون عرض بکنم. اگر ما بتونیم در واقع برای آموزش و آمادگی جامعه ایجاد حساسیت در شهروندان رو در واقع تدارک ببینیم، توی بحث تدارک و اقلام اضطراری که هر خانواده‌ای در واقع توی این بحث نشون داد که مثلا یه خونه این وارد دچار آسیب شده بود، خیلی در واقع شهروندان دنبال مدارکشون می‌گشتن، نمی‌دونستن کجا گذاشتن اصلا. خب اینا خیلی خوب بود که ما بتونیم یه کوله نجاتی رو از قبل آماده داشته باشیم که خونه مدارکمون همش مثلا یک جا باشه که اگر یک اتفاقی افتاد ما به صورت مثلا دنبال همون کوله فقط بگردیم. چون اگر همه این وسایل ما در واقع یه جا باشه، حالا از قبیل اسناد و مدارک حالا سبکیمون گرفته تا در واقع داروهامون و هر چیزی که داریم که میتونیم بهش نیاز اضطراری و ضروری داریم و میتونیم در واقع ازش استفاده بکنیم، اینا رو در واقع حتما توی کوله‌ای بذارم و این کوله در واقع میشه حتی اگه آوارم بیاد ما میتونیم کوله رو پیدا بکنیم. بالاخره میدونیم که تمام اسنادمون توی کوله است و همه در واقع میشه گفت داروهامون مثلا یه جا مشخصا قرار داره و ما به راحتی میتونیم اونو پیدا بکنیم. همه چی قابل برگشته، همه چی، اما مثلا یه چیزایی هست شاید نتونیم دیگه پیدا بکنیم یا مثلا بر اثر مثلا یه اتفاقی از بین بره و این ثبت نام بکنن توی دوره‌های آموزشی ما که در واقع گروهای دوام در مناطق 22 گانه دارن و میتونن ازش بهره بگیرن تو بحث آموزش و پناهگیری، حتی آواربرداری، اتفاق حری و کمک‌های اولیه خود امدادی و دیگر امدادی که میتونه خیلی کمک بکنه توی در واقع این دوره‌های مهارتی اگر شرکت بکنن و توی این گروه‌ها شرکت بکنن و بتونن ازش بهره ببرن که زمان در واقع حالا خدای نکرد اگر هر آسیبی اگر باشه ما میتونیم کمک بکنیم. من الان چیز دیگه هم در واقع بخوام یه گزارش بدم خدمت از
خواهش میکنم.
ما اقدامات زیرساختی خوبی رو در مناطق شهر تهران انجام دادیم. حالا به خصوص در منطقه 4 که ما، حالا چون من بچه جنگم و تجربیات جنگ 8 سال دفاع مقدس دارم، من از اولی که اومدم تو این کار شروع کردم تو بحث‌های زیرساختی کار کردم. مثلا یه زمانی به ما اجازه دادن که ما مخازن آب اضطراری رو بزنیم. من الان در منطقه 4 با کمک مدیران ارشد در واقع شهری یا شهردار محترم خود منطقه 4 جناب آقای دکتر موسوی، ما تونستیم 24 مخزن آب 100 متر مکعب در محلات در واقع بیسکانه خودمون بزنیم و اینا میتونه در زمان اضطرار به ما کمک بکنه. حتی حدهای امدادی زدیم توی رم کلوپ‌ها، یعنی بهترین نقاط شهر رو در واقع به ما اجازه دادن ما توش پد بالگرد ایجاد بکنیم برای شرایط عادی، برای خدای نکرده تصادفات امداد جاده‌ای و حتی به صورت بارنده است که میشه ازش در زمان اضطرار از این در واقع پدهای بالگرد استفاده کرد. و بالا بردن زیرساخت‌ها، خب بالاخره هر چیزی یک استاندارد داره. مثلا گفتن آقا بر مبنای هر ناحیه مثلا شما میتونید یک ایستگاه آتش نشانی بزنید. ما حتی الان در واقع میشه گفت یک ایستگاه بیشتر حتی زدیم، یا در واقع پایگاه